هفت شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یازدهمین غروب از اسفند 1400 خورشیدی، دوم مارس 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی که با من در استودیوست.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، اجازه بدید که خبرها رو آغاز بکنیم از آخرین تحولات بحران اوکراین، هرچند که در این مجله شامگاهی مفصل‌تر در این باره در جریان آخرین اخبار و تحلیل ها قرار خواهید گرفت. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که امکان به خطر افتادن امنیت نیروگاه های اتمی اوکراین در شرایط تهاجم روسیه به این کشور هست. آقای گروسی با اشاره به وضعیت جنگی داخل اوکراین به عنوان کشوری دارای تأسیسات هسته‌ای گفت ایمنی و امنیت تأسیسات هسته‌ای و مواد هسته‌ای و سایر مواد رادیواکتیو در اوکراین تحت هیچ شرایطی نباید به خطر بیفتد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با این حال گفت روسیه روز گذشته به آژانس اطلاع داده که کنترل بزرگترین نیروگاه اتمی اوکراین را در اختیار گرفته که 6 راکتور از 15 راکتور انرژی هسته‌ای عملیاتی این کشور را در خود جای داده است. در همین حال یک نشریه اوکراینی به نقل از منابع خود اعلام کرد ولادیمیر پوتین در پیان است که ویکتور یانوکوویچ سیاستمدار فراری اوکراین را به جای ولادیمیر زلنسکی بر مسند ریاست جمهوری بنشاند. در خبری دیگر، روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از ایرانیانی که هنوز در شهرها و روستاهای اوکراین هستند خواست به سرعت این کشور را ترک کنند. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده که ایرانیان می توانند اوکراین را از مرزهای رومانی، مولداوی، مجارستان، اسلوواکی و لهستان ترک کنند. این درخواست در شرایطی مطرح می شود که تازه ترین اخبار از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین حاکی از ورود نظامیان روس به شهرهای خرسون و خارکیف است. خانواده حسین رونقی از آنچه بهانه تراشی مقام های جمهوری اسلامی برای هر وثیقه‌ای که برای آزادی او ارائه شده خبر می دهند. خانواده ی آقای رونقی که از روز چهارم اسفند بازداشت شده تلاش میکنند با ارائه وثیقه او را آزاد کنند، اما آنطور که حسن برادر حسین رونقی توییت کرده برای هر وثیقه یک ایراد و بهانه‌ای میگیرند تا حسین چند روزی بیشتر در زندان بماند. مانع تراشی در پذیرفتن وثیقه برای آزادی آقای رونقی در شرایط ادامه دارد که به گفته خانواده‌اش او در اعتصاب قضا به سر می‌برد و جانش در خطر است. آقای رونقی از مدافعان حقوق بشر و آزادی اینترنت در ایران است و پیشتر هم به دلیل فعالیت‌های مدنی خود چند سالی را در زندان سپری کرده بود. رضا رونقی پدر حسین رونقی پیش از این در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که جان فرزندش در خطر است و پسرش پیش از این در جریان بازداشت و زندان سالهای قبل کلیه‌اش را از دست داده و بیمار است. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران طی 24 ساعت گذشته 203 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری از 137 هزار نفر عبور کرد. به گزارش ایتنا مجموع بیماران کووید 19 در ایران هم از 7 میلیون نفر عبور کرد. این گزارش همچنین می‌افزاید که طی 24 ساعت گذشته بیش از 6 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. و سرانجام این که همزمان با گزارش‌های زد و نقیض از مرحله حساس و ظاهراً نهایی در مذاکرات اتمی وین میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های جهانی، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه 11 اسفند ماه در اسرائیل تأکید کرد که احیای برجام بیش از این نباید به تعویق بیفتد. در همین حال نخست وزیر اسرائیل که در نشست خبری مشترک با آقای شولتز صحبت می‌کرد تأکید کرد چه در دوره ما و چه در هر دوره دیگر نباید گذاشت که ایران به توان نظامی هسته‌ای برسد.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به آخرین تحولات اوکراین و تهاجم روسیه در این کشور. آیا تهاجم روسیه در اوکراین پایان پوتین را رقم می‌زند؟ به این موضوع می‌پردازیم.
هدف پوتین اشغال بخشی از خاک اوکراین و در واقع تجزیه این کشوره.
و نگاهی داریم به شرایط اقتصادی مالی روسیه پس از اعمال تحریم‌های سیاسی اقتصادی علیه این کشور.
یک اقتصاد سنتی متکی بر صادرات نفت و گاز و البته صنایع نظامی.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. اوکراین از پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان خواست با پوتین در مورد باز کردن راه گذرهای بشردوستانه برای کمک به غیر نظامیان آسیب دیده از تهاجم روسیه صحبت کند. معاون نخست وزیر اوکراین این موضوع را در تلویزیون اوکراین مطرح کرد و گفت امیدوارم این گفتگو انجام شود. همراه هستیم با همکارم آنا رایسکویا که از کیف پایتخت اوکراین با ماست. خانم رایسکویا، چه می‌گذرد در اوکراین در این ساعت‌ها که هفتمین روز از تهاجم روسیه در اوکراین رو پشت سر می‌ذاریم؟
بله، دقیقا روز هفتم تهاجم روسیه به پایان میرسه. بازم به شب نزدیک میشویم و شبا همیشه خیلی بدتر از روز هاست. کیف همچنان تحت کنترل دولت اوکراین. از نیم شب تا چند ساعت پیش غیر از صداهای آژیر صدای جنگ رو نشنیدیم امروز، اما بعد از ظهر دوباره صدای چند انفجار اومد. در یکی از محله های شهر تیراندازی گزارش شده، اما هنوز دلایلش مشخص نشده چی بوده. درگیری ها در حومه کیف همچنان سخت. از حرکت نیروهای روس مشخص میشه که ممکنه کیف رو تا چند روز آینده در محاصره در بیارن. از طرف دیگر گزارش شده حرکت اون کاروان عظیم 60 کیلومتری تجهیزات سنگین روسیه که از شمال غرب به سوی کیف نزدیک میشد، اینا پیشرفت چندانی نداشتند. اکثر درگیری‌ها اکنون در شمال شرق کیف، ظاهرا در حوالی جاده اصلی کیف به سمت غرب کشور، حدود شهر ژتومیر که این شهر امروز چندین بار هدف موشک‌های روسیه قرار گرفته. مطابق پیشبینی هوا قرار است طوفان برف اینجا بیاد. امروز دوم مارس و طبق تقویم ما از یکم مارس بهار شروع شد، ولی امسال برای اولین بار دیروز برف بارید و حالا میگن که قرار این وضعیت بدتر بشه. ممکنه شرایط آب و هوایی حرکت نیروهای نظامی را تحت تاثیر قرار بده. اما حتی اگر بارش برف مانع حملات هوایی شهرهای اوکراینی بشه، به احتمال زیاد وضعیت غیر نظامیان رو وخیم‌تر خواهد کرد، به ویژه در مناطق روستایی که خیلی جاها خونه ها تخریب شده، مردم گرمایش برق ندارند. در حالی که بسیاری از اهالی شهرهای اوکراین در وضعیت فجیع گرفتار شدن، دولت اوکراین همراه با سازمان بهداشت جهانی و صلیب سرخ در تلاشند راهگذرهای امن برای خروج آنها از مناطق تحت محاصره یا شهرهایی که به کل ویران شدند ایجاد کنند. شهرهای جنوب و شرق اوکراین وضعیت خیلی دشواری دارند. خارکیف دومین بزرگترین شهر اوکراین مدام مشکباران و بمباران میشه. امروز صبح مشک روسیه که احتمال قرار بود ساختمان پلیس محلی را هدف قرار بده، به جاش به یکی از بناهای دانشگاه خارکیف اصابت کرد. از امروز بندر ماریوپول بارها مشکباران شد. چندین شهر بردیانسک، کرسون توسط توسط ارتش روسیه اشغال شدند. هشدارها نسبت به حمله قریب الوقوع به اودسا گزارش میشن. دقایق پیش دیمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد بسیاری از کشورهای جهان برای ارائه کمک به اوکراین اعلام آمادگی کردند، اما از خبرهای پراکنده در میاد انتقال تسلیحات مورد نیاز به داخل اوکراین که الان نیاز مبرم برای کشورمون کمتر از آنچه انتظار میرفت فراهم میشه. از سوی دیگر خطوط ویژه ارتباطی برای خانواده های روس ایجاد شده که خانواده هایی که مظنون فرزندانشون در تهاجم روسیه شرکت میکنند. وزارت دفاع اوکراین اعلام کرد که حاضرند اسرای جنگ را به مادرانشون تحویل بدند اگر به دنبالشون به اوکراین سفر کنند. ظاهرا قرار است امشب مذاکرات بین روسیه و اوکراین از سر گرفته بشه. تصویری از اعزام هیئت روس به محل مذاکرات منتشر شده. اوکراین هم اعلام کرد که به زودی به محل مذاکره برسه. اما خیلی از گفته های مقامات اوکراینی برمیاد که خیلی امید چندانی به پیشرفت مذاکرات ندارن.
در شرایط فعلی خیلی کوتاه اگر در مورد روحیه مردم اوکراین برای ما بگید که مردم در اوکراین در حال حاضر در چه شرایط روحی قرار دارن؟ خب خبرها حاکی از این هستش که رئیس جمهور این کشور در حال حاضر به یک قهرمان ملی در جهان تبدیل شده. مردم چه روحیه‌ای دارن؟
مردم مشخصا اصلا آمادگی اینه که تحت یوغ روسیه زندگی کنن ندارند. مشخصا همه میخوان که امیدوارم که ارتش اوکراین بتونه پیروز بشه، روسیه نیروهای خودش رو عقب بکشه. مردم، حتی کسانی که بازم من این رو یادآوری میکنم، روسیه این عملیات خودش رو مثلا برای نجات روسزبانان آغاز کرده، اما دقیقا بیشترین ضربه رو به شهرهای شرق و جنوب اوکراین میزنه که جمعیت آنها اکثرا روسزبان هستند و خود این باعث شده که حتی اگر کسانی یه زمانی مثلا به خاطر ارتباطات خانوادگی که با روسیه داشتن، یعنی دارند، خیلی از خانواده ها ما هم تامیز داریم در روسیه، اما اکثر این ارتباطات قطع شده و مردم اصلا یک روسیه رو فقط به عنوان دشمن میشناسند. اگرم روسیه قرار اینجا رو اشغال بکنه، من واقعا نمیتونم تصور کنم که چجوری میتونن با چه سرکوبی نشارند مردم را تحت کنترل خودشون در بیارند.
سپاسگزارم. مانا رایسکایا همکارم از کیف پایتخت اوکراین با ما بود. اما در پی حملات روسیه به شهرهای اوکراین، رسانه ها میگویند هنوز مشخص نیست که دور دوم گفتگو برای آتش بس میان روسیه و اوکراین چه زمانی برگزار می شود. در حالی است که با تصرف یک نیروگاه هسته‌ای در اوکراین توسط ارتش روسیه، تخریب شهرها و روستاهای اوکراین و افزایش شمار قربانیان به یک نگرانی جهانی تبدیل شده است. در گفتگو با منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ساکن آمریکا، ابتدا از او درباره احتمال تغییر استراتژیک روسیه در اوکراین پس از شکل‌گیری تحریم‌های اقتصادی و سیاسی گسترده علیه مسکو پرسیدم.
من فکر نمی‌کنم که اگر مذاکره‌ای باشه به نتیجه به اصطلاح دلخواهی از جهت منافع ملی اوکراین برسه، ولی بعید نیست که هدف پوتین اشغال بخشی از خاک اوکراین و در واقع تجزیه این کشوره که اون دو استانی رو که به عنوان مثل استان کشورهای مستقل پذیرفته، بخش دیگری از خاک اوکراین رو که کم و بیش همجوار با این دو استان هستن در اونجا متوقف بکنن و حاضر بشن که در اون زمان یک آتشبسی بدن. آتشبسی که دقیقا مثل آتشبس 2014 تبدیل به یک جنگ داخلی خواهد شد، ولی تا چه اندازه این جنگ داخلی بتونه واقعیت رو تغییر بده اون بستگی به آینده داره. ولی این اون انتظاراتی که پوتین از این حمله داشت بر مبنای یک دروغ بزرگ بود که به نظر من با مشکلات بیش از اون که تصور میکرد روبرو شده.
عده‌ای معتقد هستند که این تهاجم روسیه و حضورش در اوکراین پایان پوتین رو رقم خواهد زد. شما چقدر موافق هستید با این مسئله؟
بلبن تو بس اون دانش داشتن از به اصطلاح واقعی به افکار عمومی در داخل روسیه. یک واقعیت اینه که به هر حال روسیه از قرنها و قرنها توی اروپای شرقی جنبه بلند پروازی داشته و برگردیم به قهر و گذشته قبل از اینکه آمریکای وجود داشته باشه یا شوروی باشه، اینها به کنترل کردن اروپای شرقی همیشه در دستور کار تزارها بود. اتحاد شوروی هم که تشکیل شد استالین دقیقا همون سیاست رو دنبال کردن، منتظر زبان توجیهش عوض شد. در اون موقع ملیت بود که در واقع انگیزه اصلی تزارها بود، بعد اینجا مسئله کمونیست و طبقات کارگر و غیر ذالک برای کوچکترین تغییر در محتوا به اصطلاح نداشت. بنابراین در روسیه یک مقدار احساسات ناسیونالیستی راجع به زبان و بس تاریخ روسیه وجود داره، ولی بر مبنای اون چیزی که این روزها آدم در روزنامه ها میخونه، نه به این معنا که بخوان دست به اقدام نظامی بزنن که در ظرف یک هفته نزدیک به 1,000,000 آواره و بیش از 2,000 کشته داده و به احتمال قریب به یقین از نظر اقتصادی و امنیتی 100% به ضرر روسیه تموم میشه. این پایه اجتماعی دفاع از ناسیونالیست به نظر من 100% تضعیف میشه در روسیه، ولی تضعیف این پایه چگونه میتونه استبداد پوتین رو مورد چالش قرار بده اون واقعا قابل پیش بینی نیست.
و در مورد سیاست ایالات متحده در قبال این تهاجم و ادامه اون، به نظر شما این سیاست آیا همچنان بر پایه عدم ارسال نیرو ادامه پیدا خواهد کرد یا در صورت ادامه بحران ایالات متحده سیاست خودش رو تغییر خواهد داد؟
تا زمانی که حمله روسیه به پوتین در داخل خاک روسیه است و به کشورهایی که عضو ناتو هستند تأثیر نداره، بسیار بعیده که آمریکا و یا اروپا بخوان نیروی نظامی به داخل اوکراین بفرستن، در اینکه تقابل نیروهای روسی و نیروهای ناتو خطر بزرگی که داره میتونه گسترش پیدا بکنه و گسترش تقابل بین روسیه و جهان غرب با خطر استفاده از سلاح هسته‌ای هست که سلاح هسته‌ای در واقع سلاح خودکشی بین‌المللیه. بنابراین بسیار بعیده که اروپا یا آمریکا بخوان سیاست خودشون رو در رابطه با عدم دخالت نظامی در داخل خاک روسیه در داخل خاک اوکراین تغییر بدن. یعنی واقعا یک بحران و یک تضادی در اینجا وجود داره که نمیخوان به سری صلح و امنیت جهانی رو به خطر بندازن به خاطر دفاع از اوکراین از راه تقابل مستقیم زمینی با نیروهای روسی.
گفتگوی بود با منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ساکن آمریکا، درباره آینده بحران اوکراین و نقش روسیه در این بحران. اما بانک مرکزی روسیه روز دوشنبه 9 اسفند نرخ بهره بانکی رو دو برابر کرد و مکانیسم هایی برای کنترل نقدینگی به اجرا گذاشت. به گفته رئیس بانک مرکزی روسیه، یکی از دلایل اخذ این تصمیم ها تأثیر تحریم های غرب است که از فروش ذخیره ارز خارجی برای تقویت روبل جلوگیری می کند. این در حالی است که شرکت های بزرگی چون بوئینگ و اپل ادامه کار خود را در روسیه متوقف کردند. در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، ابتدا از او درباره تأثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه برای مقابله با تهاجم نظامی او در اوکراین پرسیدم.
خب برای اینکه بدونیم که توانایی یا تاب‌آوری اقتصاد روسیه در مقابل این فشارهای بین‌المللی که الان بهش وارد میشه چه میزانی است، بعد یک نگاهی بیندازیم به ساختار اقتصاد روسیه. یک اقتصاد سنتی متکی بر صادرات نفت و گاز و البته صنایع نظامی. در این مجموعه البته کشاورزی و صادرات برخی از کالاهای کشاورزی سهمی داره و اندازه این اقتصاد به قیمت جاری در سطح 11 جهان هست و سرانش زیر 50 رتبه زیر 50 رو داره در جهان. یعنی این اقتصاد از نظر درآمد سرانه قابل مقایسه نیست با کشورهای اروپایی، از لحاظ تکنولوژی پیشرفته قابل مقایسه نیست. شما نمیبینید که فرزند مؤسسات نهادهای روسی بتونن در سطح بین المللی تو صنایع دیجیتال خودی نشون بدن. بنابراین یه اقتصاد بسیار سنتی و همزمان آسیب پذیره، از اون جهت که متکی به نفت است و از اون جهت که درآمدهای اصلیش از نفت و گاز تهیه میشه. الان در شرایط فعلی با توجه به تحریم های بانکی، حتی اون میزان نفت و گازی هم که حالا فروش میره، به نظر میاد که حاکمیت روسیه دچار تنگنا میشه برای دریافت وجوه و بنابراین زیر فشار قرار داره. حالا تورمی که الان وجود داره و البته افزایش پیدا خواهد کرد و کمبود کالا، نه تنها تورم بلکه گرانی و کمبود کالا در روسیه بیشتر نمودار خواهد شد، بنابراین آسیب پذیریش بیشتر خواهد. البته باید بیاریم که هر تحریمی دارای هزینه‌ای است برای تحریم شده و تحریم کننده. طبیعی است که هم اروپا هم امریکا هم جبهه غرب دارای هزینه‌ای هستند، اما اون اقتصادی میتونه تاب‌آوری کمتری داشته باشه و شکننده باشه که اقتصاد سنتی تر و کوچکتر و البته با تنوع کمتر. اقتصاد اروپا و غرب کلن دارای تنوع انعطاف و نوآوری و فناوری بسیار زیادی داره و همچنین به اقتصاد به هر حال پایدار رسیده، به اون سطح رسیده. بنابراین هرچند اقتصاد غرب دارای هزینه‌ای خواهد بود، منتها این امر برای این هزینه‌ها برای روسیه بسیار شکننده خواهد بود.
اشاره کردید به اینکه این تحریم‌ها میتونه هزینه‌هایی رو هم برای کشورهای غربی داشته باشه، در حالی که خب به هر حال تنوع اقتصادی در این کشورها بسیار بالاست. با توجه به این بحرانی که خب در حال حاضر وجود داره و چشم‌اندازی هم برای اون وجود نداره، چه تبعات اقتصادی دراز مدتی در سطح جهانی ما شاهد خواهیم بود پس از این تحریم ها و این جنگی که خب در اروپا آغاز شده؟
خب اقتصاد جهان تازه داشت از کرونا، از بحران کرونا بیرون می آمد و یک رشد اندکی رو به خودش می دید. الان با شرایط جدید، بخصوص با این عدم اطمینان و ریسک‌های بزرگی که در برابرش، طبیعتاً هم مصرف کم میشه هم سرمایه گذاری کم میشه و در نتیجه طبیعی است که رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه. به دنبال کاهش رشد اقتصادی طبیعی است که به هر حال بیکاری افزایش پیدا میکنه و از اون جهت که به هر حال ما شاهد تورمی هستیم که در شرایط فعلی نزدیک بیش از 3% به نظر میاد که توافق وجود داره که نرخ تورم که در امریکا الان یه رکورد رو زده در به تدریج خودش رو در کشورهای اروپایی هم نشون خواهد داد. بنابراین این پدیده تورم، بیکاری، کاهش رشد یا رکود انتظار میره که به وجود بیاد، مگر اینکه اقتصادهای پیشرفته بتونن یک سیاستهایی رو اتخاذ بکنن که بتونه این فرایند رو کوتاه‌تر بکنه، فرایند رکود رو بتونه تاب‌آوری بیشتری از خودش نشون بده.
گفتگویی بود با احمد علوی، اقتصاددان، درباره بحران اقتصادی مالی در جهان پس از تهاجم روسیه علیه اوکراین. اما اگر در مورد این گفتگو نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
روی صحبتم با معظم له به قول فرشید، شما کجا در آوردی که مردم اوکراین پشت دولتشون رو خالی کردن و اینا؟ نکنه این حرفت هم مثل همون حرفت که میگفتین من تحریم ها هیچ اثری نداره و فلان؟ شما اگه حرف نزنی هم نمیگن لالت دنیا رفتی ها؟
آقای خامنه ای چشماتو خوب باز کن و شرایط و سرنوشت پوتین رو نگاه کن. سرنوشت دیکتاتورا عاقبتش همینه. چشماتو باز کن و ببین این لحظه پیروز شدن جنبش آزادی خواهی جهان بر دیکتاتورهایی همچون تو است.
اینکه توی صحبت‌های سران رژیم جمهوری اسلامی و توی رادیو تلویزیونشون هیچ نشانه‌ای از محکوم کردن تجاوز وحشیانه رژیم پوتین به کشور آزاد و دموکراتیک اوکراین نمی‌بینیم، اصلا مسئله دور از ذهنی نیست. به هر حال ماهیت این دوتا رژیم کاملا شبیه هم هستش. حالا رژیم پوتین توی مقیاس بسیار بزرگتر و جمهوری اسلامی هم یکی از اقمار این سازمان مافیایی و گانگستری هستش.
تمام اذهان عمومی و پژوهشکده های سیاسی در کشورهای مختلف کارنامه جمهوری اسلامی رو میدونن و میدونن که این حکومت پایگاه مردمی نداره و از ترس سقوطی که خودش رو به کشورهایی مثل روسیه و چین نزدیک میکنه و این بیانیه هایی هم که میگن اینا اینقدر سخیف و کم ارزش هستش که مورد توجه حتی افکار عمومی هم قرار نمیگیره، تا چه رسد به اون سازمان هایی که اهل فن هستن و سخنان و بیانیه ها رو تجزیه و تحلیل میکنن.
چرا آقای خامنه ای کلمه روسیه رو در صحبتاش به زبون نیاورد، حتی به عنوان یک کشوری که به قول خودشون داره عملیات ویژه انجام میده؟ این برمیگرده به فرمان پوتین که چند روز پیش صادر کرده و به تمام زیردستیاش، به تمام نوچهاش، به تمام نوکراش، به رادیو، تلویزیون، وبسایت‌های دولتی دستور داده که شما اسم روسیه رو به عنوان اینکه کشور حمله کننده است یا مهاجمه در این جنگ نباید به زبون بیارید. ایشون هم از این فرمان پیروی کرده.
اما بنابر گزارش‌های منتشر شده در برخی خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی، زهره فکور بازیگر سریال های تلویزیون جمهوری اسلامی با مصرف 100 قرص آرام بخش به جان خود پایان داده است. کیانوش فرید گزارش می دهد.
زهره فکور صبور، بازیگر ایرانی 43 ساله سینما و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، شامگاه سه‌شنبه 10 اسفند ماه درگذشت. منابع رسمی و خانواده او هنوز علت دقیق مرگ این بازیگر جوان را اعلام نکردند، اما بسیاری از دوستانش و منابع غیر رسمی تایید می‌کنند که او دست به خودکشی زده. در گزارش‌های رسمی هم آمده که ساعت 8 شب روز سه‌شنبه او به بیمارستان منتقل شد، اما پزشکان موفق به نجاتش نشدند. دوستان او از ناامیدیش در روزهای اخیر حرف میزنند و به آخرین پست اینستاگرامی او اشاره میکنند که بخشی از یک مصاحبهش با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران است که میگوید اگر به گذشته بازگردد اصلا بازیگر نمیشود و فقط یک زندگی سنتی آرام و بی دغدغه را انتخاب میکند. شقایق نوروزی، بازیگر و فعال حقوق زنان که از ایران خارج شده و تجربه کار در سریال‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی را در کارنامه هنری خود دارد، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که زنان به طور سیستماتیک در جمهوری اسلامی ایران تحت فشار هستند و عدم دسترسی به عدالت منجر به چنین اتفاق‌هایی می‌شود.
خب وقتی خبرهای تلخی از این دست شنیده میشه که متاسفانه سرعتش هم داره افزایش پیدا میکنه در اون جامعه، البته هنوز خانواده تاییدی نذاشتن روی خودکشی، اما خبرهایی که داره شنیده میشه همین هست که یک زن 43 ساله دست برده به یک همچین انتخاب تلخی. از نظر من اولین چیزی که روبروی این خبر واضح میشه عدم دسترسی به عدالت هستش. حالا در این مورد خاص این زن بازیگر بوده، برای من واقعا دوباره تداعی کرد اتفاق آزاد نامداری رو، اینکه زنانی در اون صنف ناچار میشن به یه همچین انتخاب تلخی ببرن. برای من این رو واضح میکنه که هیچ، و روی این هیچ تاکید میذارم، هیچ سازوکاری برای دسترسی این زنان به حداقل عدالت وجود نداره. این نهادهایی که قرار بوده یک حاشیه امنی ایجاد بکنن و کارشون این هست که برای افرادی در این صنف، به ویژه برای زنان، به ویژه برای زنان در اون جامعه، در واقع حداقل ها رو فراهم بکنن، به نظر میاد که از کار افتادن، یعنی هیچ کاری انجام نمیدن. این حداقل ها چیا هستش؟ یک امنیت مالی در زندگی اینها، عدم وجود خشونت جنسی و باجگیری جنسی در محیط کارشون، و اینکه ضرورتی نباشه به اینکه اینها حالا برای اینکه به این چیزهای حداقلی دسترسی پیدا بکنن ناچار بشن به دیل و معامله با مافیاهای کثیفی که هی دارن بزرگتر میشه در اون سیستم تلویزیون و صدا و سیما ایران. و این گزاره تلخ رو هم باید بگیم که اونهایی هم که دست نمیبرن به این انتخاب بسیار وحشتناک خودکشی، یعنی خروجی این نمیشه، همون انتخاب زندگی و کار در اون فضا چه داره با اینها میکنه. به نظر من این اتفاقایی که میفته، این اتفاقی وحشتناکی یه دفعه ما رو شوک میکنه، این خودکشی ها، چیز مهمتری که داره میگه این هستش که اون پشت داره چه اتفاقی برای سایر زنان میفته و روانشون داره فرسوده میشه در اون سیستم.
زهره فکور صبور در سریال هایی چون دلنوازان، مسافری از هند، روزگار جوانی و درد سرهای عظیم ایفای نقش کرده بود و این روزها مشغول بازی در یک سریال تلویزیونی به نام بی همگان بود.
کنش فرید گزارش میداد. اما این مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به مناسبت درگذشت منوچهر وثوق مروری می‌کنیم بر کارنامه این بازیگر شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
روز یک شنبه منوچهر وثوق، بازیگر شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران، در سن 78 سالگی در شهر لندن پایتخت بریتانیا درگذشت. او از پرکارترین بازیگران مرد سینمای ایران بود که طی 15 سال فعالیتش در حدود 90 فیلم سینمایی بازی کرد، اما 4 دهه اخیر را دور از وطنش ایران در تبعید گذراند.
از کجا معلوم؟ شایدم این تأثیری که زمینت بزنه.
هنوز کسی از شکم مادرش در نیمده که به طول پشت منه به خاک برسونه.
ده رسوندن، ده زدنت زمین، یعنی همون نامردایی که بهشون دور نمیدادی زدنه. منشی حاجی احمد آخر شب تو پاشنه در زورخونه کشتن و در رفتن و انداختن گردنه.
درباره کارنامه بازیگری او و فعالیتهایش با تقی مختار، نویسنده و بازیگر سینمای پیش از انقلاب و روزنامه‌نگار ساکن آمریکا گفتگو کردم و نخست از او درباره چگونگی ورود آقای وثوق به سینمای ایران پرسیدم.
یه جوونی بود که بعد از خاتمه دوران تحصیلات دبیرستانش با زنده‌یاد سعید قائم مقامی، گوینده معروفی که میشناسید حتما، ایشون هم یکی دو سال پیش فوت کرد متأسفانه، دوست بودن با هم. شروع کردن یک سری فعالیت تئاتری کردن به عنوان جوانای علاقه‌مندی که به بازیگری و تئاتر علاقه داشتن و می‌رفتن توی سازمان پیشاهنگی و همینطور اون سازمانی بود که جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران بهش می‌گفتن. اینا از این جمعیت‌های خیریه‌ای بودن که توی کارهای امدادرسانی و اینا فعالیت داشتن. در اون دو تا سازمان اینا می‌رفتن با هم مثلا یه تئاترهایی اجرا می‌کردن با هم دیگه. بعدن اون سعید قائم مقامی یک گروه تئاتری درست کرد به نام گروه تئاتر کاوه. اینها در تلویزیون تئاترهای زنده اجرا می‌کردن. یکی از این تئاترهای زنده رو حسین مدنی دیده بود که هم سناریست بود توی سینما و هم کارگردان و از تیپ و قیافه این جوان خوشش اومده بود. اینه که ازش دعوت کرده بود و یک فیلمی میخواست بسازه به نام جاهلها و ژیگولوها که یکی از اون سری فیلمهایی بود که به اصطلاح معروف سه نوخاله اون دوره بازی میکردن، گرشا، متوسلانی، سپرمیا. این فیلم هم جزو اون سری فیلم ها بود و یه برداشت ایرونیواری کمدی بود از وست ساید استوری که اون موقع خیلی گرفته بود. منوچهر وثوق در اونجا یه رول فرعی داشت، یه جوونی بود که در گروه مقابل اون سه نوخاله قرار میگرفت.
اومدم بهت بگم تا ما هستیم تو نباید با یه جاهز رفیق بشی. من خیلی وقت دوستت دارم، منتها بهت نمیگفتم. حالا من این راستشو بخوای به ما بهتر میرسی تا به یه غریبه، اونم یه جاهل بی سوا.
زود باش از اینجا برو بکن.
اونو بازی کرد که این البته توی سال 43 بود. تا دو سال بعد دیگه اتفاقی نیفتاد بود تا اینکه پارس فیلم ازش دعوت کرد که یک فیلمی بازی کنه به نام مرد نامرئی. موندش توی پارس فیلم و یه دو سه تا فیلم برای اونها بازی کرد بعد در سال 46 خب توجه فیلم تهیه کننده های دیگه هم بهش جلب شد به عنوان یه جوونی که میتونه تو سینما احتمالاً آتیه‌ای داشته باشه و بردنش دوباره یه چند تا فیلم هم در سال 46 بازی کرد. در سال 47 بود در واقع که با بازی کردن در فیلم چرخ بازیگر یه دفعه این کارش گل کرد.
همین زمان بود که موضوع شباهت چهرهشون با محمد علی فردین ستاره سینمای پیش از انقلاب مطرح شد.
فیلم گنج قارون در سال 44 ساخته شد و به نمایش در اومد. فیلم گنج قارون خب یک هیت بزرگ بود. یه دفعه فروش فوق‌العاده غیر قابل تصوری کرد و فردین و فروزان و زهری رو یه دفعه مطرح کرد به عنوان سه چهره پولساز سینما. بعد از گنج قارون چندین فیلم این سه نفر با همدیگه بازی کردن. این دیگه شده بود یه مود، یه ترند. فیلم‌های پرفروش ازشون می‌ساختن. فردین دستمزدش به ترتیب هر فیلمی که بازی می‌کرد بالا می‌رفت و بین خود فردین و فروزان یک به اصطلاح رقابتی ایجاد شده بود. فردین همیشه ادعا می‌کرد که فروش فیلم‌هاش به خاطر وجود خود فردینه، اصلا بقیه دیگه مهم نیستن. فروزانم خب میگفتش که نه، به خاطر وجود منم هست و همینطور ظهوری و اینا. این دعوایی که بین اینها پشت صحنه بود در سال 47 به جایی رسید که موقعی که من سردبیر مجله فیلم بودم، فردین و فروزان دیگه با هم قهر کرده بودن در واقع و فروزان گفته بود من دیگه با فردین بازی نمی کنم، برای اینکه این همش ادعا می کنه که به خاطر اون هست. و حتی ما مثلا خواستیم برای روی جلد شماره نوروز اون سال یه عکس دست جمعی ازشون بگیریم. من همه ستاره های اون موقع مثل فردین و ملک مطیعی و آذر شیوا و بهروز وثوقی و پوری بنایی اینا رو جمع کردم، ولی فروزان گفت چون فردین اونجا هست من نمیام. از اون موقع بود که خب فروزان تصمیم گرفت که با چهره‌های دیگری بازی کنه و با فروش فیلماش به فردین ثابت بکنه که فقط اون نیست که این فروش فیلم‌ها رو تضمین می‌کنه. از اون نقطه بود که کار منوچهر وثوق گل کرد، یعنی اون رو به عنوان جایگزین فردین در فیلم‌هایی که فروزان بازی می‌کرد انتخاب کردن.
در تکرار آقای فردین شاید بخوایم اسم بذاریم موفق بود؟
بله، اگه نبود نمیتونست ادامه پیدا کنه. البته اون جاذبه و شیرینی صورت فردین و اون جاذبه خاصی که فردین داشت رو منوچهر وثوق نداشت، گرچه که خودش هم جوان خوشتیپی بود البته. ولی یک آنی به قول حافظ در بعضی از اشخاص هست که اون در فردین بود، در منوچهر وثوق نبود، اما میتونست که تمام کارهای فردین رو بکنه. مثلا از وقتی که این رو جایگزین کردن در بعضی از فیلمهایی که قرار بود فردین با فروزان بازی کنه و فروزان قبول نمیکرد، بعد ایشون رو آوردن، هم اونجا لیپسینگ میکرد، یعنی آوازهایی که فردین براش میساختن ترانه میتونست بخونه، هم میرقصید، حتی تقلید اونو میکرد و به طور این کار رو ادامه میداد و دنبال میکرد و سعی میکرد که مثل فردین بشه، که توی محافل سینمایی بهش میگفتن فردین کوچولو.
خود آقای وثوق در گفتگوهاشون به نوعی ابراز نارضایتی کرده بودند از اینکه چنین لقبی بهشون داده بشه. به همین دلیل بود به نظر میرسه از دورانی که تا حدودی موج نو در واقع تأثیر بیشتری گذاشته، یه مقدار حال هوای سینمای عامه پسند ایران رو هم تغییر داد، آیه وثوق به نوعی چهرهش و حضور سینماییش تغییر کرد، درسته؟
بله بله، یواش یواش خودش هم یه موقعیتی پیدا کرد، تا اینکه وقتی ماجرای راه اندازی جشنواره سپاس پیش آمد و سال اولش که خب فقط به چهره‌های محبوب مردم جایزه دادن، ولی از سال دوم هیئت داوران و اینها که درست شد و فیلم‌های جدی‌تری مطرح شدن، خب این تأثیر عمده‌ای روی صنعت سینما ایران گذاشت. من قشنگ یادم هست که در سال دوم سپاس به بعد فیلمسازا سعی میکردن فیلمهای بهتری بسازن و حتی اصطلاح فیلم سپاسی رو به کار میبردن. از اون موقع به بعد هم کارگردان ها هم تهیه کننده ها هم بازیگرا همه دوست داشتن که کارهای بهتری انجام بدن، مخصوصا که اون موج به اصطلاح نوعی که در سینما راه افتاده بود از سال 48 به بعد، بعد از قیصر و گاو و اینا هم تأثیر عمده‌ای گذاشته بود. فضای فیلمسازی در ایران کلن تغییر کرده بود. منوچهر وثوق گزیری نداشت جز این که همون نقش‌ها رو بازی کنه، برای اینکه برای ایفای نقش در فیلم‌های بهتر کارگردانای موج نو، اونهایی که به عنوان کارگردانای روشنفکر شناخته می‌شدن، به خاطر سوابقی که منوچهر وثوق در فیلم‌های تجاری داشت مسلما سراغ اون نمی‌رفتن. اما خود اون شروع کرد در بعضی از فیلم‌ها سرمایه‌گذاری کردن، با تهیه‌کننده شریک شد که فیلم‌های بهتری بسازن. یکی از اون فیلم‌ها فیلم کاکو بود که اون یک فیلمی بود که شاپور غریب درست کرد با شرکت ناصر ملک موتی و منوچهر وثوق و خانم آفرین. در اون فیلم بود که سعی کردن از منوچهر وثوق یک بازیگر جدی ارائه کنن. در اون فیلم دیگه خبری از رقص و آواز و به خوندن و این چیزا نبود و یک درامایی بود که بین دوتا برادر اتفاق می افتاد.
اما این دفعه که نجنبی همچی با نامردی می زنن تو دیگه تو ابد از جد پا نشی.
نصرالله دور این حرفا گذشته، این پنبه را گوشت بیرون کن که یه روزی به هوای من یا به هوای خود زیر این بازار که حکومت خود مختار را بندازی.
خب تلاش هایی که از این دست زنده یاد منوچهر وثوق کرد آرام آرام اون رو به عنوان یه بازیگری که خب میشه یواش یواش به طرف فیلم های جدیتر کشوند هم شناسون به تهیه کننده و کارگردان ها. مثلا زکریا هاشمی رفت سراغش و فیلم زن باکره رو باش درست کرد و فیلم های دیگه هم بعضی از کارگردان هایی که میخواستن فیلم های نسبتاً بهتری بسازن بازی کرد. اما در کل تا در دوره 14 سالی که ایشون در سینما فعالیت کرد، یعنی از شروع کارش در سال 43 تا مقطع انقلاب که بیش از 90 تا فیلم بازی کرد، شما فکرش بکنید مسلماً 90 تا فیلم یعنی تقسیم بکنید به 14 سال میشه مثلا سالی 6-7 تا فیلم و این بیشتر به عنوان یک هنرپیشه سینمای بدنه، هنرپیشه سینمای تجاری یا همونی که به عنوان فیلم فارسی مطرح بود شناخته شده بود و جا افتاده بود در کار خودش، محبوبیتی هم بین مردم داشت، اما هیچ وقت متاسفانه نتونست در سطح مثلا سوپر استار های اون روز ظاهر بشه، گرچه کاریر خیلی خوبی داره و در رشته کاری خودش و اون ژانری که اون ارائه میکرد توش بازی میکرد موفق بود. اگه نبود که نمیتونست 90 تا فیلم بازی بکنه. خب منوچهر وثوق در حد ستاره بود، یعنی تا حد ستاره شدن جلو اومد، ولی هرگز نتونست تبدیل بشه به یک سوپر استار مثل مثلا بهروز وثوقی یا ملک مطیعی یا فردین یا حتی بیک امام‌وردی، نتونست به اونجا برسه، ولی در حد ستاره سینمای تجارتی کاملا جا افتاده بود. بله.
درباره فعالیت بعد از انقلاب ایشون در برخی آثار نمایشی انتقادی بعد انقلاب آقای وثوق هم حضور داشت، آثاری که در لندن تهیه میشد. اون دوره کاری ایشون هم اگه بتونید یک مرور کوتاهی داشته باشیم که به اونم بپردازیم.
بعد از اینکه انقلاب شد و جلوی کار هنرپیشه‌های از این دست گرفته شد، خیلی‌ها سعی کردن از بازیگرایی که تو ایران مونده بودن سعی کردن برن تئاتر مثلا، و ایشون هم با چند تای دیگه مثل مرتضی عقیدی و بهمن مفید و حتی فرزانه تاییدی، بهروز بهنژاد، اینا همه رفتن تو تئاتر کار بکنن، ولی اونجا هم بالاخره مانع شدن و کلن اجازه ندادن که این چهرهایی که در دوران قبل از انقلاب معروف بودن در سینما ایران اینا فعالیت کنن. در نتیجه منوچهر وثوق هم مثل خیلی های دیگه اومد به خارج و مقیم لندن شد. در لندن که بود در اون سالهای اول آقای رضا فاضلی یه ویدیویی درست کرد به نام واریته آخوندی، سرمایه گذاری کرد و رضا سرکوبم اونو کارگردانی کرد. منوچهر وسوخ در اون واریته آخوندی بازی میکرد، به اصطلاح یک موزیکالی بود در حجو آخوندها که انقلاب کرد.
مراد سوار که شد، حالا ببین چه ها که شد، کمیته ها به پا که شد، سرها ز تن جدا که شد، پاسدار انقلاب اومد با هفتیر و نقاب اومد، مجلس اسلامی اومد، ملای ایلامی.
خب اون نمیشه گفت اون یه فیلم سینمایی نبود، یه ویدیوی درست کرده بودن، خیلی لاله‌زاری بود و فقط جنبه‌ای که داشت در مخالفت با رژیم تازه و آخوندها بود. بعد از اونم دیگه فعالیتی نکرد. البته خب توی مثلا بعضی از برنامه‌های تلویزیونی شرکت می‌کرد، ولی کار عمده‌ای نه در تئاتر نه در سینما انجام نداد که متأسفانه اخیراً فوت کرد.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.